نظرات دوم و شانس دوباره. در حالی که مشغول مبارزه جدی با این چالش ها بودم، درمان سرطانم ادامه داشت. اولین پزشک مرحله بیماری مرا مرحله چهارم، یعنی پیشرفته ترین مرحله سرطان، طبقه بندی کرد. به طور میانگین بیماران مبتلا به لنفوم مرحله چهارم از نوع سرطان من حدود 50% شانس زنده ماندن در 5 سال آینده را دارند. قبل از شروع درمان می‌خواستم نظر یک پزشک دیگر را هم بدانم. بنابراین یکی از دوستانم ترتیبی داد تا با دکتر خانوادگیشان که پزشک برجسته متخصص خون در تایوان بود مشورت کنم. تا زمان ملاقات با او 1 هفته وقت داشتم و توانستم تحقیقی درباره بیماریم انجام بدهم. در زندگی عاطفیم از تلاش بیوقفه برای محاسبه و بهینه‌سازی دست کشیدم. اما به عنوان یک دانشمند آموزش دیده که زندگی خود را متعادل نگه می دارد، نمی توانستم از تلاش برای درک بهتر بیماری و میزان شانس خود برای بقا دست بکشم. با زیر و رو کردن اینترنت تمام اطلاعاتی را که می توانستم درباره لنفوم پیدا کنم، یعنی علل احتمالی، درمانهای پیشرفته و میزان بقای طولانی مدت را بلعیدم. با خواندن این مطالب متوجه شدم که پزشکان چگونه مراحل مختلف لنفوم را طبقه بندی می کنند. کتابهای درسی پزشکی از مفهوم مرحله برای توصیف تومورهای پیشرفته سرطانی استفاده می کنند و مراحل آخر به طور کلی به پایین ترین میزان زنده ماندن مربوط می شود. در لنفوم، مرحله به طور سنتی بر اساس چند ویژگی ساده تعیین می شود. آیا سرطان بر بیش از 1 گره لنفاوی اثر گذاشته است؟ آیا گره های لنفاوی سرطانی هم در بالا و هم در پایین دیافراگم یا پایین قفسه سینه هستند؟ آیا سرطان در اندام های خارج از سیستم لنفاوی یا مغز استخوان بیمار دیده شده؟ به طور سنتی هر پاسخ بله به یکی از سوالات یاد شده تشخیص را وارد مرحله جدیدی می کند. این واقعیت که لنفوم من بیش از 20 محل را تحت تأثیر قرار داده و در بالا و پایین دیافراگم گسترش یافته و به خارج از سیستم لنفاوی بدن وارد شده بود، به این معنا بود که من به عنوان بیمار مرحله چهارم طبقه بندی می شدم. اما آنچه در زمان تشخیص نمی دانستم این بود که این روش خام مرحله بندی بیشتر برای این است که دانشجویان پزشکی بتوانند آنها را به خاطر بسپارند، چرا که علم پزشکی مدرن نمی تواند همه بیماری ها را درمان کند. رتبه بندی مراحل بر اساس چنین ویژگی های ساده درباره یک بیماری پیچیده، نمونه کلاسیک از نیاز انسان به تصمیم گیری بر اساس ویژگی های قوی است. توانایی انسان ها برای تشخیص ارتباطات بین متغیرها بسیار محدود است. بنابراین ما در جستجوی راهنمایی در میان چند مشخصه بسیار آشکار هستیم. برای مثال در تخصیص وام های بانکی، این ویژگی های قوی شامل درآمد قرض گیرنده، ارزش خانه و نمره اعتبار است. در مرحله بندی لنفوم این ویژگی ها به سادگی شامل تعداد و محل تومورها هستند. این ویژگی های به اصطلاح قوی واقعا دقیق ترین ابزار برای یک پیشبینی منحصر به فرد نیستند. آنها برای یک دانشجوی پزشکی به اندازه کافی ساده هستند تا بتوان دانش را به آنان منتقل، ذخیره و در مغز پزشکان بازیابی کرد. تحقیقات پزشکی تا به حال 10 ویژگی از لنفوم را شناسایی کرده که چیزی بهتر از بقای 5 ساله در بیماران را پیش بینی می کند. اما به خاطر سپاری این ارتباطات پیچیده و احتمالات دقیق همه این پیش بینی کننده ها، مشکل تر از چیزی است که حتی بهترین دانشجویان پزشکی بتوانند انجام دهند. در نتیجه اکثر پزشکان این پیش بینی کننده های دیگر را در تصمیم گیری های مرحله‌ای خود دخالت نمی دهند. در میان تحقیقاتم، یک مقاله پژوهشی پیدا کردم که کمیت قدرت پیشبینی این معیارهای متناوب را تعیین می کرد. این مقاله حاصل کار گروهی در دانشگاه مودنا و رجیو امیلیا در ایتالیا است و 15 متغیر مختلف را تحلیل و 5 ویژگی را شناسایی کرده است که با یکدیگر همبستگی دارند و همبستگی محکمتری با بقای 5 سال دارند. این ویژگی ها شامل برخی از اندازه‌گیری های سنتی مانند مغز استخوان و همچنین اندازه‌گیری های کمتر بصری است. آیا هیچ کدام از تومورها بیش از 6 سانتی متر قطر دارد؟ آیا سطح هموگلوبین زیر 12 گرم در دسیلیتر است؟ آیا بیمار بیش از 60 سال دارد؟ این مقاله سپس میزان بقای متوسط را بر اساس تعداد زیادی از ویژگی‌های بیمار ارائه می‌دهد. برای کسی که در هوش مصنوعی آموزش دیده و بزرگ شده است، جایی که در آن حتی الگوریتم‌های ساده تصمیمات خود را بر مبنای صدها یا شاید هزاران ویژگی متمایز پایه‌ریزی می‌کنند، این دستورالعمل جدید تصمیم‌گیری هنوز بسیار خام است و من به دنبال سیستمی پیچیده بودم که تنها به چند ویژگی محدود که برای انسان قابل پردازش باشند بسنده نکند. البته این فرایند نشان می‌داد که معیارهای استاندارد مرحله‌ای پیش‌بینی کننده‌های بسیار ضعیفی برای نتایج هستند و تنها برای این تهیه شدند که دانشجویان پزشکی به آسانی قادر به حفظ آنها باشند. روال جدید به مراتب بیشتر داده محور بود و من از این فرصت برای تشخیص بیماری خودم استفاده کردم. از طریق جمع‌آوری انبوه گزارش‌های پزشکی و نتایج آزمایش‌های بیمارستان برای هر کدام از معیارها اطلاعاتی مانند سن، قطر بزرگترین گره، دخالت استخوان مغز، وضعیت میکروگلوبولین بتا 2 و سطح هموگلوبین را به دست آوردم. از 5 ویژگی که به شدت با مرگ زودرس ارتباط داشتند، به نظر می رسید من تنها یکی از آنها را نشان می دادم. چشمانم دیوانوار صفحه را اسکن کرده و نمودارها و خطوط ریز بین عوامل خطر و میزان بقا را مرور می کردند. و بالاخره به این نتیجه رسیدم. در حالی که تشخیص مرحله 4 در بیمارستان به معنای 50% شانس برای تنها 5 سال زندگی بود، نگاه دقیق تر و علمی تر آن مقاله پژوهشی این نمره را تا 89% افزایش داد. به عقب برگشتم تا اعداد را دوباره و دوباره بررسی کنم و با هر تاییدی بیشتر به هیجان می آمدم. هیچ چیز در داخل بدنم تغییر نکرده بود، ولی احساس می کردم از لبه پرتگاه دور شدم. اواخر همان هفته به ملاقات برترین متخصص لمفوم در تایوان رفتم. او آنچرا آن تحقیق نشان داده بود تایید کرد. تعیین لمفوم من به عنوان مرحله 4 گمراه کننده است و احتمال زیادی وجود دارد که بیماریم قابل درمان باشد. هیچ چیز قطعی نیست. من امروز بیشتر از همیشه این را می دانم. اما شانس خوبی وجود دارد که از این طریق زنده بمانم. احساس می کردم دوباره متولد شدم. رهایی و تولد دوباره. حس خاصی وجود دارد که اکثر مردم درست پس از دور شدن از بدبختی ها تجربه می کنند. چند ثانیه پس از اینکه اتومبیلتان در بزرگراه فقط چند متر پیش از یک تصادف متوقف می شود، نوعی احساس مورمور شدن تمام بدنتان را فرا می گیرد. زمانی که آدرنالین از بین می رود و عضلات آرامش پیدا می کنند، اکثر ما به خودمان قول می دهیم هرگز آن کار را دوباره انجام ندهیم. این تعهدی است که احتمالاً چند روز یا حتی چند هفته قبل از بازگشتن به عادات گذشته حفظ می‌کنیم. همانطور که شیمی درمانی انجام می‌شد و سرطانم در حال بهبودی بود، من هم به خودم قول دادم آگاهی‌هایی را که سرطان به من بخشیده بود با خودم حفظ کنم. چند هفته بعد از تشخیص شب‌ها بیدار دراز می‌کشیدم و بارها و بارها زندگی‌ام را مرور می‌کردم و تعجب می کردم که چگونه اینقدر کور بودم. به خودم می گفتم اگر چه زمان زیادی را از دست دادم، اجازه نمی دهم به یک ماشین خودکار تبدیل شوم. من نمی توانم با الگوریتم های داخلی زندگی کنم یا دائم به دنبال متغیرهای بهینه باشم. سعی خواهم کرد عشق خود را نثار کسانی کنم که به من عشق دادند، نه به این دلیل که به هدف خاصی دست پیدا کنم، بلکه فقط به این دلیل که کار درستی است و احساس خوبی ایجاد می کند. نمی خواهم یک دستگاه مولد باشم. کافی است که انسانی مهربان باشم. عشق خانواده ام در این زمان به عنوان تذکر دهنده مستمر این قول و منبعی برای قدرتمند ماندن در طول دوره درمان سرطان عمل می کند. به رغم اینکه سالها سهم ناچیزی از وقت خود را به آنان اختصاص داده بودم، موقعی که بیمار شدم، همسرم، خواهرانم و دخترانم همگی برای مراقبت از من تلاش کردند. شنلینگ همیشه در جلسات نفسگیر و به ظاهر بی پایان شیمی درمانی در کنارم بود و خواسته هایم را اجابت می کرد و در کنار بسترم بیدار می ماند. شیمی درمانی هضم را مختل می کند و بوها و طعمهای طبیعی ممکن است باعث تهوع و استفراغ در فرد بیمار شوند. وقتی خواهرانم غذایم را به من می دادند، به واکنش من نسبت به هر بو یا طعمی توجه خاصی داشتند و به طور مداوم دستور غذاها را تنظیم می کردند و مواد تشکیل دهنده را تغییر می دادند تا بتوانم در طول درمان از غذای خانگی که می پختند لذت ببرم. من در عشق بی شائبه و مراقبت های مداوم اطرافیانم غرق شده بودم. اینها تمام ایده هایی بودند که به تدریج درک کردم و آنها را به احساساتی تبدیل کردم که روحم را شستشو دادند و در درونم ریشه دواندند. من از زمان بهبودی با نزدیکانم روزگار خوشی را می گذرانم. پیش از این وقتی دو دخترم از دانشکده به خانه برمی گشتند، فقط یکی دو روز کار خود را کنار می گذاشتم تا در کنارشان باشم. اکنون وقتی از سر کار باز می گردند، دو هفته وقت به آنان اختصاص می دهم. در سفرهای تجاری یا تعطیلات همسرم را همراه هم می برم. وقت بیشتری را در منزل برای مراقبت از مادرم صرف می کنم و سعی می کنم آخر هفته هایم را برای دیدن دوستان قدیمی تر خالی نگه دارم. از کسانی که به آنان لطمه زده یا درباره‌شان غفلت کرده ام عذرخواهی کرده و کوشیدم که روابط دوستانه‌ای با آنان برقرار کنم. با جوانان بسیاری که به من نزدیک می شوند ملاقات می کنم و دیگر تنها از طریق فوج پیام های رسانه های اجتماعی غیر شخصی با آنان ارتباط برقرار نمی کنم. سعی می کنم از اولویت بندی این جلسات برای کسانی که پتانسیل بالاتری نشان می دهند اجتناب کنم و بیشترین تلاشم را می کنم تا به طور برابر با همه مردم فارغ از وضعیت یا استعدادشان ارتباط داشته باشم. دیگر نمی خواهم به نوشته روی سنگ قبرم فکر کنم. نه برای اینکه از تفکر درباره مرگ اجتناب می کنم، بلکه به این دلیل که اکنون بیش از همیشه آگاهم که همه ما در رابطه مستقیم و پایدار با مرگ خیش زندگی می کنیم. دلیلش این است که حالا می دانم سنگ قبر من فقط یک قطع سنگ است. سنگی بی جان که نمی تواند با مردم و خاطراتی مقایسه شود که پرده نگارین زندگی یک انسان را تشکیل می دهند. متوجه شدم که تازه شروع به یادگیری چیزی کردم که بسیاری از اطرافیانم به طور ذاتی در تمام زندگی خود درک کردند. این واقعیت ها هرچند ساده اند، اما زندگی مرا دچار تغییر کردند. آنها همچنین دیدگاه مرا نسبت به روابط بین انسان ها و ماشین ها و بین قلب انسان و ذهن مصنوعی تغییر دادند. این تحول زمانی در من رخ داد که بر روند بیماریم تأمل کردم. اسکن پت، تشخیص، اضطراب و درمان جسمی و روحی که گذرانده بودم. متوجه شدم که درمانم شامل دو بخش بود. یکی تکنولوژیک و دیگری عاطفی، که همانطور که در فصل بعد توضیح خواهم داد، هر کدام آنها یکی از پایه‌های آینده هوش مصنوعی ما را تشکیل می‌دهند. برای پزشکانم احترام زیادی قائلم و از صمیم قلب از آنان سپاسگزاری می‌کنم. آنان از سالها تجربه و فناوری پیشرفته پزشکی برای از بین بردن لنفومی که در من رشد کرده بود استفاده کردند. احتمالاً دانش آنان درباره این بیماری و تواناییشان برای ایجاد یک رژیم درمانی شخصی بود که زندگی مرا نجات داد. و در این حال این تنها نیمی از درمان چیزی بود که مرا آزار می داد. اگر فناوری پزشکی و آزمایش‌های داده محور نبودند که برای نجات جان انسان‌ها استفاده شوند، احتمالاً امروز زنده نبودم. اما اگر شنلینگ، خواهرانم و مادرم نبودند، نمی‌توانستم امروز این ماجرا را با شما در میان بگذارم. آنان از طریق یک نمونه به من نشان دادند که معنای زندگی فداکارانه و عاشقانه چیست. یا افرادی مانند برونی وار که کتاب عاطفیش درباره پشیمانی‌ها در هنگام مرگ در سخت‌ترین لحظات به من زندگی بخشید، و یا استاد سینگیون که خرد او مرا از توهم‌های شغلیم بیرون کشید و وادارم کرد که به راستی با خودخواهی‌هایم روبرو شوم. بدون این ارتباطات بی حد و حصر و غیر قابل بهینه‌سازی با افراد دیگر، هرگز نمی‌توانستم معنای واقعی انسان بودن را درک کنم. بدون آنها هرگز اولویت‌هایم را دوباره مرتب نمی‌کردم و جهت زندگیم را تغییر نمی‌دادم. خیلی زود شروع کردم تا مقدار کار خود را کمتر و زمان بیشتری را صرف نزدیکانم کنم. همچنین تلاش برای اندازه‌گیری تأثیر هر عمل را متوقف کردم. اینکه چه کسانی را ملاقات کردم، برای چه کسی نامه نوشتم، با چه کسی زمان خود را صرف کردم، و به جای آن کوشیدم با تمام اطرافیانم به شکلی برابر رفتار کنم. این تغییر در شیوه رفتار با دیگران فقط برای آنها مفید نبود، بلکه خودم را نیز سرشار از احساس یک پارچگی، رضایت و آرامشی می کرد که دستاوردهای توخالی حرفه‌ایم هرگز قادر به انجام آن نبودند. واقعیت این است که طولی نخواهد کشید که الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادر به انجام بسیاری از عملکردهای تشخیصی تخصصی پزشکی شوند. این الگوریتم‌ها بیماری را به طور دقیق نشان می‌دهند و درمان را مؤثرتر از هر انسانی امکان پذیر می‌کنند. در برخی موارد پزشکان از این معادلات به عنوان ابزار استفاده خواهند کرد. در برخی از موارد الگوریتم‌ها می‌توانند به طور کامل جایگزین پزشک شوند. اما حقیقت این است که الگوریتمی وجود ندارد که بتواند جایگاه خانواده ام را در فرایند بهبود من اشغال کند. آنچه آنها با من به اشتراک گذاشتند بسیار ساده تر و در این حال بسیار عمیق تر از آن چیزی بود که هوش مصنوعی می تواند تولید کند. در مقابل تمام توانایی های عجیب و غریب هوش مصنوعی، چیزی هست که فقط انسان ها می توانند ارائه دهند. و این دقیقاً همان چیزی است که ما در زندگی خود بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، و آن عشق است. این همان لحظه است که نوزادان تازه به دنیا آمده خود را می‌بینیم. در نگاه اول عاشق می‌شویم، یا احساس گرم دوستی که دل سوزانه به ما گوش می‌دهد، یا احساس احترام به خیش وقتی به یک نیازمند کمک می‌کنیم. درک قلب انسان بسیار دشوار است، چه برسد به اینکه بخواهیم آن را کپی کنیم. اما می‌دانیم که انسان‌ها به طرزی منحصر به فرد قادر به عشق ورزیدن و دوست داشته شدن هستند، که انسان‌ها می‌خواهند عشق خود را به دیگران نثار کنند و خود پذیرای عشق دیگران باشند، و همین عشق ورزیدن و دوست داشته شدن است که زندگی ما را ارزشمند می‌کند. این همان ترکیبی است که معتقدم باید آینده مشترکمان را بر اساس آن بسازیم. توانایی هوش مصنوعی برای فکر کردن و توانایی انسان برای عشق ورزیدن. اگر بتوانیم این هم‌افزایی را ایجاد کنیم، به ما اجازه می‌دهد که قدرت غیر قابل انکار هوش مصنوعی برای تولید رفاه را مهار کنیم و در این حال انسانیت ضروری خیش را نیز در آغوش بگیریم. این چیزی نیست که به طور طبیعی ظاهر شود. ساختن چنین آینده‌ای برای خودمان به عنوان افراد، کشورها و جامعه جهانی نیازمند آن است که از ریشه به بازنگری و سازماندهی مجدد جوامع خیش بپردازیم. این امر مستلزم یک پارچگی اجتماعی، سیاست‌های خلاقانه و همدلی انسانی خواهد بود. اما اگر به دست آید، می‌تواند لحظه بروز بحران را به فرصتی بی‌نظیر تبدیل کند. در هیچ زمانی این میزان توانایی بالقوه برای شکوفایی انسان و رسیدن به درجات بالاتر و یا سقوط و شکست سنگین‌تر وجود نداشته است.